تعداد تجهیزات حوزه دیجیتال در پیام مستقر بکنیم و شرکت هایی که در این حوزه میخوان آوردی داشته باشن بتونن تو پیام مستقر بشن. ارتباطات خوبی رو داریم ایجاد میکنیم با کشورهای صاحب تکنولوژی تا این انتقال تکنولوژی بتونه سریعتر و بهتر برای ایران انجام بشه.
و این مجموعه فرودگاهی هم فکر میکنم به این موضوع کمک میکنه.
قطعا ما چون تنها منطقه‌ای هستیم که فرودگاه پشت گمرک داریم، تولید کنندگان و صادرات و واردات در پیام با توجه به فرودگاهی که پشت گمرک قرار گرفته بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از سایر مناطق میتونه انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما.
بزرگواری تشکر میکنم.
در ادامه این گزارش میخوام در خدمت جای مهندس بهوندیم، مسئول یکی از واحدهای تولیدی و دانش بنیان مستقر در مجموعه اقتصادی ویژه پیام باشم. سلام عرض میکنم به حضور شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم. عرض کنم به خدمتتون که ما در واقع یک شرکت تولیدی تلفن همراه و دوچرخه برقی هوشمند، تبلت و اکسسوری‌های هوشمند هستیم که داریم تو منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت میکنیم. از 1400 استارت فعالیت صورت گرفته، تقریبا ما هولوش 200 تا کارمند اینجا مشغول به فعالیت هستن. ما بیشتر فعالیتمون روی گوشی‌های کیبوردی تا سال اول بود که حدود 11 مدل رو ما تولید کردیم. الان رفتیم سراغ گوشی‌های هوشمند، دو مدل گوشی هوشمند، یه مدل تبلت تولید کردیم به اضافه یه مدل ساعت هوشمند، به اضافه دوچرخه‌های هوشمندی که الان تولید شده و سه مدل دوچرخه‌های برقی هوشمند هستن که اینها رو هم توی منطقه تولید کردیم.
در واقع این به همت جوانان و دانشگاه تو حوزه علمی فناوری صورت گرفته، درسته؟
بله، اکثر اتفاقاتی که داره تو این فضا میفته مخصوصا بخش نرم افزاری این کار توسط بچهای دانشگاهی خودمون داره انجام میشه. تمام نرم افزارا ادیتیشن هایی که روی سیستم میخوره داره از طریق بچهای خودمون انجام میشه. هولوش 30% هم تولید داخل داریم تبدیل میکنیم که حالا تو سالهای آینده داریم سعی میکنیم که این رو بیشتر بکنیم که بتونیم از فضای داخلی استفاده بکنیم.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، اختیار داریم. موفق باشید.
گفت و شنود.
شب بخیر دوستان رادیو فرهنگ، که در این لحظه با هم برنامه زرجامه رو بشنویم.
جامه ای از نور میخواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
آغاز میکنیم با نام خالق بهاران و پاییزان، آفریننده برگ و باران، خدای مهربان. سلام همراهان خوشفکر و خوشپوش ما در زرجامه. پاییز شما پرشور. زرجامه از دنیای پوشش و لباس صحبت میکنه، به فرهنگ عامه و مردم شناسی میپردازه و سعی میکنه راهکارهای تازه‌ای برای حفظ فرهنگ لباس و گسترش صنعت پوشاک ارائه کنه. اگه شما هم به این موضوعات علاقمندید، این دقایق شنونده فرهنگ باشید. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. کجا هستید؟ اصالت شما به کدوم شهر ایران عزیز برمیگرده؟ آیا تا به حال لباس محلی خودتون رو پوشیدید؟ شما میدونید لباس قوم شما چه شکل و چه رنگ هایی داره؟ امروز میخوایم از حفظ یک فرهنگ حرف بزنیم، از حفظ لباس اقوام ایرانی و البته معضلات پیش روش. اظهار نظر درباره این برنامه حق شماست. شماره تلفن 162 به همین منظور در نظر گرفته شده.
پارچه، دوخت، خلاقیت در زرجامه.
ما باید هدفمون این باشه که بتونیم نسل جوان رو جذب کنیم به سمت فرهنگ و هنر سنتی ایران و بتونیم احیا کنیم فرهنگ و پوشش اقلیم های مختلف رو.
اون کسی که برق سنتی بودن رو داره، جوانای ما الان همه شون دوست دارن لباس. خب ما سمتمون بردیم به مدرنه، لباس ها رو نوارکاری کردیم، چیز کردیم، خیلی مورد پسندشون شده، خیلی هم میان دنبالش. بعد تو مدرسه آیین‌هایی که برگزار میکنن، مسئولین مدرسه میان از این لباس ها برای جشنهاشون استفاده میکنن.
سوزندوزی مازندران از جمله گلدوزی هاشه که ما اومدیم این احیا کردیم دوباره از نو، از بخچه های که در صندوق های مادران ما بود و داشت فراموش می شد، ما دوباره اینها رو آوردیم به میدان و اینها رو اومدیم دوباره بازسازی کردیم، احیا کردیم و قدم های جدیدی برداشتیم برای در دسترس گذاشتن جوانان کشورمون و شناساندن اون، به خصوص مازندران، جوانان مازندران و کشورمون.
هر چقدر این موضوع بیشتر گسترش پیدا کنه و بهتر و زیباتر معرفی بشه، بر اساس یک الگوی خواهیم گذاشت برای جوانانی که دنبال الگو می‌گردن و دوست دارن زیبایی‌ها رو در لباس‌هاشون نقش بزنن و فکر می‌کنم یک برنامه ریشه‌ای و خیلی قابلی خواهد.
طبق گفته پژوهشگران و محققان در حوزه حفظ فرهنگ و لباس و پوشش اقوام مختلف، تا حالا پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته و از فراموش شدن لباس اقوام در دل تاریخ پرفراز و نشیب کشورمون صحبت‌های زیادی به میون آمده. اما واقعاً راهکار عملی چیه؟ به نظر شما برای حفظ این لباس‌ها و این فرهنگ چیکار باید کرد؟ محققان دو دلیل مهم برای کمرنگ شدن استفاده از لباس اقوام رو مطرح کردند. اول یکی شدن و متحدالشکل شدن لباس ها در کشوره، مثلا مانتو و شلوار برای خانوم ها یا پیراهن و شلوار برای آقایون از هر قومیتی که باشن، و دوم مقوله مهم مهاجرت به شهرهای بزرگ که باعث شده مردم از بیان اصالتشون خودداری کنن. شما چی فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم. امروز سری زدیم به روستای علولک، یکی از روستای گردشگری استان قزوین، مجموعه عروسک سازی که در خدمت خانم میرزایی هستیم تا در مورد عروسک های روستای علولک توضیح بدن که این عروسک ها از کجا شروع شده. در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت شما. ولی شما در رابطه با اینکه این عروسک ها ساختشون از کجا شروع شد، ما سال 92 طی حالا یه جشنواره با سرکار خانم کاظمی که دوست بنده هستن اجرا کردیم که حالا یه برنامه گذاشتیم، با بانوان روستا صحبت کردیم، بهشون گفتیم که شما با توجه به ذهنیتی که دارید از گذشته پدر مادرتون براتون عروسک درست میکرد، با اون بازی میکردید، برای ما عروسک درست کنید، که درست کردن. ما جشنواره رو گذاشتیم، پیگیر شدن و عروسک معروفی که حالا درست شد به نام گلرخ بود، که عروسک بزرگی بود، داشت کارهای روستا رو انجام میداد.
یعنی ماحصل نه کل مجموعه رسید به این عروسکایی که
به این عروسکایی که امروزه شما تو بازار میبینید. حالا
اینا چه ویژگی‌هایی دارن خانم میرزایی؟
اینا ویژگی برتری که این دارن از الیاف طبیعیه که داخلشون پر شده، بعد از الیاف پارچه که حالا
کلن الیاف
طبیعی هستن. آره طبیعی هستن، رنگای شاد استفاده شده داخلشون و شما میتونید بندازید توی ماشین لباس شویی بشورید و درارید بدون اینکه حالا تغییر رنگ بده یا اینکه مثلا خراب بشه. و مهمترین مزیتش هم اینه که سازگار با محیط زیسته، یعنی اینکه تزیهش تو محیط زیست راحت تره، یعنی زباله نمیشه، یعنی 100 سال مثل پلاستیک طول نمیکشه که روندش تزیه بشه. در عرض یک سال دو سال تزیین میشه، جذب طبیعت میشه.
طبیعت میشه. حالا میذارید در مورد بحث نامگذاری عروسک‌ها بفرمایید.
این عروسک‌ها رو بر حسب کسی که سازنده‌شه، یعنی کسی که این عروسک رو درست می‌کنه، یه اسمی برای این عروسک انتخاب می‌کنه. حالا این اسم این عروسک یا برگرفته از پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا یکی از شخصیت‌های روستاست که مثلا معروف بوده تو روستا، اسم اونو می‌ذاشتن. بعد این عروسک‌ها خودش اسم عروسک‌ها که می‌ذاره، اسم سازنده‌اش، اسم شهر و حتی روستا رو قید می‌کنه و اینکه کسی هست این عروسک ساخته و اسم این عروسک چیه، و دوره یه قصه کوتاه از حالا این شخصیتی که تو روستا مثلا داشته اون کارو انجام میداده.
روستا فرمودی روستای علولک یکی از روستای هدف گردشگری هستش و گردشگرای مختلفی به این روستا میان. استقبال گردشگرا از عروسک‌ها به چه صورتی هست؟
والا تا قبل از کرونا ما تور داشتیم، توریست می اومد، یه تور تقریبا 40-50 نفره که الان از تهران می اومدن اینجا، ما هم یه مکانی رو در نظر می گرفتیم، بعد اونجا عروسک‌ها رو عرضه می کردیم. حالا هم عروسک‌ها هم محصولات حالا کشاورزی که حالا استقبال داشتن اصلا انجام میدادن و ما میذاشتیم اونجا خرید میکردن، حتی نون سنتیمون هم مثلا اونجا درست میکردن میذاشتن. فلواگا هم طرفدار خوبی داشتن، یعنی خرید میکردن. خب هم برای حالا اون خانمایی که عروسک اینا درست میکردن یا حالا نون یا همون خوشبار اینا برای روستا بود، براشون یه منبع درآمدی هست.
بله.
بود و هست، یعنی هنوزم هستش که حالا درست میکنن، حالا مثلا سفارش میگیرن، بر حسب اون سفارشی که انجام میشه انجام میدن و پولشون هم دریافت میکنن.
بعد گردشگرهای مختلفی میان و استقبال میکنن. از چه کشورهای به نظرتون؟
از کشور فرانسه بود که از خبرگزاریشون اومده بودن. بله. برای اینکه مثلا
رسانه‌هاشون اومده بودن که معرفی
بکنن. اومده بودن. بله. براشون جالب بود همچین چیزی که مثلا اتفاق میفته که از مثلا پارچه‌های دوریز یا حالا مثلا تو روستاها همچین صنعتی داره، مثلا احیای فرهنگ، چون این پوششه، حتی اینم یادم رفت بهتون بگم که لباسایی که اینا مثلا تن این عروسک‌هاست پوشش اون روستاست، یعنی پوشش روستای ما همینه. مثلا قدیما اینجوری مثلا لباس میپوشیدن، پوشششون اینجوری بود، یعنی گویای فرهنگ یه روستاست که اشاعه میده و براشون جالب بود مثلا این قضیه. اومدن فیلم گرفتن، کلی هم مثلا خرید اینا کردن.
چه تعداد کارگاهی دارید که مثلا به این میپردازه برای تولید این؟ مثلا چه خانوار درگیر این هستن و آیا تونسته اقتصاد خانواده رو این بچرخونه واقعا تأثیر داشته؟
ما تقریبا فکر کنم 8 تا خانوار مشغول این حالا کارن،
تهیه این هست،
تهیه این کارن، ولی در کل خوبه.
یه صحبتی داشتید قبل از مصاحبه که عروسک‌ها تولید میشه به برخی از استانهای کشورمون، برخی از کشورها صادر میشه، میره به چه صورتی؟ توضیح
این
بفرمایید.
اینجوریه که ما مثلا برای یزد و کرمان و کاشان بهمون سفارش میدن، مثلا بلده. زنگ میزنن میگن مثلا خانم میرزایی ما 10 تا از این عروسک میخوایم، 40 تا از این، 50 تا از این. ما سفارش میگیریم، سفارش ها رو انجام میدیم، براشون پست میکنیم، اونا هم حالا بیانه میدن یا حالا دوباره مثلا پرداخت میکنن، واریزی انجام میشه. بعدش هم یه خانومی بود که کشور ترکیه بود، اون خودش مثلا میومد از ما میخرید، 10 تا 20 تا میخرید میرفت، هر یه ماهی میرفت مثلا دوباره میومد خرید میکردش که حالا چه جوری مثلا اونجا به فروش میرسون. اونو دیگه حقیقت ما زیاد کنکاش نکردیم که ببینیم چه جوری فروش میده.
معلومه که احیای این عروسک‌های بومی تونسته بازار خوبی داشته باشه، اتفاق خوبی هست. بحث حمایت‌های مسئولین ما چی؟ آیا مسئولین ما هم حمایت‌های خاصی تونستن از این بکنن، حمایت کردن؟ چه درخواستی از مسئولین دارید؟
والا ما الان که دیگه اصلا نمیتونیم از مسئولین درخواستی داشته باشیم، چون اولش هم اصلا از مسئولین هیچ درخواست و حمایتی، یعنی شما بگید انجام شده، نه هیچ حمایتی مثلا خاصی انجام نشده. حالا از طرف صنایع دستی چرا؟ مثلا حالا یه سری مزیت‌ها بود که حالا یه سری وامایی
مثلا کمک مثلا کنن، معرفی بکنن، وام بدن، اشتغالزایی ایجاد بکنن.
وامای اشتغالشون که وامشون میگن که در حد مثلا 10 تومن یا 5 تومن نهایت میشد 20 تومن که اون فایده، یعنی الان شما با 20 تومن وامی که به شما بدن علنا تا بیاد به دست شما برسه چیزی هولوش 17-18 تومن دست شما رو میگیره. بعد با 17-18 تومن هم شما کار آنچنانی نمیتونید انجام. درسته حالا این مثلا یه صنعت خورده، مثلا شما با 1 تومن هم میتونید مثلا درآمد 2 تومن داشته باشید، ولی خب وقتی شما مسئله وام که مثلا مطرح میشه انتظاراتتون بیشتره، مثلا میخواید تولیدتون رو بیشتر کنید یا حالا یه کاری در کنار اون انجام بدید. ولی بحث مثلا تسهیلات اونجور تسهیلاتی نه، مثلا اختصاص ندادن.
یعنی اگه مسئولین ما توجهی بکنن به این بحث بومی سازی عروسک‌ها، این امکان وجود داره که شما بتونید یه کارگاه بزرگتری بزنید، اشتغالزایی ایجاد بکنید. دقیقا. فکر میکنید که بتونید بازار کسب و کاری که راه میندازید بازاری رو داشته باشه که بتونید بفروش برسونید؟
الان مثلا اردبیل هم انجام دادیم، یعنی چون روستای اونا اشاره دادیم، اونا الان دارن درست میکنن، دارن منبع درآمد برای مثلا زنانا، یه کاریه که داخل خونه است، مثلا من کارامو انجام میدم بعدش مثلا اونم انجام میدم، یعنی دغدغه اینو ندارم که مثلا بیرون از خونه باشم مثلا بخوام بیام کارهای خونه رو انجام بدم.
نه نه، اگه بخواید مثلا به صورت عمده یه کارگاهی داشته باشید که صرفا بپردازید از خونه خارج بشه به این سمت که
ببینید اونجوری دولت باید یعنی حمایت جدی داشته باشه، یعنی در حد اینکه شما یه مکانی رو داشته باشید که بتونیم مثلا گسترشش بدیم برای کار و آموزش و حتی تولید بیشتر. اینجوری خب معلومه پول و مثلا چیز اعتبار بیشتری میخواد برای این کار. اگر بدن بله میشه، هم میشه اشتغالزایی کرد هم میشه آموزش داد.
متشکرم، ممنون، خدا نگهدار.
زرجامه، لحظه هایی برای رنگ و نقش و نگار، برای طرح و ایده و خلاقیت. زرجامه از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. در این لحظه از برنامه زرجامه با خانم دکتر مریم مونسی، استاد دانشگاه و مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه از زهرا همراه می شویم و صحبت‌های ایشان را درباره موضوع برنامه می شنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، آرزوی سلامتی در خدمتتون هستم.
لباس اقوام گویای بخشی از هویت فرهنگی مردم هست که تفکر اونها رو در طی سالیان سال در قالب این فرم نمایش میده. لباس اقوام خب با توجه به شرایط آب و هوایی مختلفی که در مناطق مختلف ایران داریم باعث شده که قومیت‌های مختلف لباس‌های مختلفی رو برای خودشون ترتیب بدن و این لباس‌ها علاوه بر اینکه اون آب و هوای منطقه و متناسب با آب و هوای منطقه هست، متناسب با نوع شغل افراد و یا متناسب با ارزش‌ها و باورهای اونها و روحیات مردم منطقه هست و از طرفی متناسب با نوع هنرهای دستی و مهارت‌های مردم منطقه شکل می‌گیره. برای مثال اگر که نقش و نگار خاصی روی پارچه ها طراحی میشه یا اگر پارچه های خاصی به لحاظ جنسیت پارچه ها در یک منطقه مصرف میشه، اینها همه با توجه به نوع الیافی هستش که در اون منطقه در دسترس مردم هست و با توجه به نوع دارهای بافندگی هستش که اونها توان بافت اون نوع پارچه رو دارن و البته میزان خنکی یا گرمی اون پارچه ها همه متناسب با شرایط آب و هوایی اون منطقه هست. گاهی اوقات میبینیم که این لباس‌های قومی قابلیت این رو دارن که ما براشون یک صفتی رو در نظر بگیریم. برای مثال گاهی اوقات این لباس‌ها در جهت افزایش قدرتمندی و اقتدار مردم هستن. برای مثال شما بعضی از این لباس‌های اقوام رو می‌بینید که سرشونه‌های پهنی براشون طراحی شده و یا فرم‌های نسبتاً بلندی دارن و نقوشی که روی این لباس‌ها کار شده همگی در جهت این هستش که نوعی بلند نمایی رو برای افراد ایجاد بکنن. این نوع بلند نمایی و این سرشونه‌های پهن و اینها همه در راستای اون بحث قدرت نمایی هست که شاید شرایط خاص فرهنگی در مردم اون منطقه باعث شده که بسیاری از شکل‌هایی که در اطراف خودشون در حال طراحیش هستند هم به گونه‌ای باشه که اون صفتی رو که میخوان بارستر نشون بده. گاهی اوقات این لباس‌ها علاوه بر این که در جهت نمایاندن زیبایی‌ها هست، جایگاه اجتماعی افراد رو هم نشون میده. رتبه اجتماعی افراد، این که به لحاظ مثلا ثروتمندی در چه جایی قرار دارن. برای مثال بعضی از لباس‌ها هستن که روی این لباس‌ها من مشخصاً عرض کنم جلیقه‌هایی رو استفاده می‌کنن که روی این جلیقه‌ها از تزیینات سکه استفاده می‌کنن در بعضی از مناطق. خب این یک دلیلش می‌تونه این باشه که هر چقدر که شخص از سکه‌های بیشتری استفاده کنه این به معنای ثروتمند بودن اون شخص هست. علاوه بر این با توجه به اینکه این افراد خب از منطقه‌ای به منطقه دیگه با توجه به اون شرایط و تغییر شرایط جوی که ایجاد میشه در حال حرکت هستن، در تلاش هستن که اون سکه ها که معنای قدرتمندی و تمام آن چیزی است که اینها به عنوان ثروت در کنار خودشون دارند رو در نزدیکترین جزء بدن خودشون یعنی همون لباس ها حفاظت بکنن. گاهی اوقات این لباس ها رو میبینیم که در جهت نشون دادن مثلا دختران مجرد و جدا کردن اونها از سایرین هست، مثلا استفاده از کلاه خاص یا استفاده از سربندهای خاص، نشون دهنده این هستش که افراد آیا مجرد هستند یا خیر. و اینکه در مجموع لباس‌های قومی همسو با رفع نیازهای افراد به وجود اومدن و البته که جنبه زیبایی شناسی دارن، اما جنبه کارکردی اونها و یا بهتر بگم جنبه های کارکردی این لباس ها بیشتر درخشش داره که جغرافیای منطقه، ارزش ها، سنت ها، آداب و رسوم و شغل مردم و البته مهارت های دستی، نوع صنایع دستی که دارن، همگی باعث ایجاد و شکل دهی به این لباس های قومی میشه. البته این رو عرض بکنم که لباس هم مانند زبان و باورهای یک قوم جزئی از هویت فرهنگی مردم به حساب میاد و به نظر من جنبه کاملا ارزشی داره. به نظر میرسه که با رشد تکنولوژی و تغییرات به وجود اومده توی شیوه زندگی مردم، بسیاری از شرایط تغییر کرده و این تغییرات هم خلاصه اجتناب ناپذیر هستند و شاید مردم رو به سمت استفاده از لباس‌های ساده‌تر و یا هر چیزی که در فرهنگ اونها استفاده میشه به سمت نوعی سادگی رفته یا فرم‌هایی که ساده سازی شدن، در حرکت به سمت این گونه ساده سازی ها هستیم. اما لازم هستش که برای لباس‌های محلی در مراسم ویژه و در شرایط خاص جایگاه خاصی قائل شد، یعنی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاست گذاری ها و به لحاظ فرهنگ سازی ها می بایستی جایگاه خاصی برای این لباس ها قائل بشیم که اون رو به عنوان وجه شناسایی مردم یک منطقه بشناسیم، یعنی به گونه ایجاد بشود که مردم در شرایط خاص، حالا یا نه همه مردم ولی در شرایط خاص کاملا مشخص بشه که این افراد مربوط به کدام قوم هستن. اگر که برای اینها ارزش گذاری بشه قطعا مردم اون منطقه هم استقبال میکنن از اینکه به نوعی نشانگر قومیت خودشون باشن. البته در کنار این پیشرفت تکنولوژی برس کردم نوعی ساده سازی هایی که داریم به سمتش پیش میریم، طراحان لباس هم در تلاش هستن که با توجه به شاخصه های لباس اقوام دست به ابتکاراتی بزنن که علاوه بر اینکه این فرم ها رو ساده سازی میکنن، به روز رسانی میکنند، همچنان اصالت فرم ها رو حفظ بکنند و اگر که شاخصه هایی در بین لباس های اقوام یک منطقه وجود داره یا نمادهای خاصی در بین این لباس ها وجود داره، طراحان لباس هم در پی این هستن که همچنان اصالت های اون منطقه رو بیشتر نشون بدن و این خودش میتواند یکی از راهکارهای حفظ لباس های مردم باشه.
از توجه شما بسیار سپاسگزارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در پایان با امید بهترین انتخاب ها برای شما آرزو میکنیم زیبا بپوشید، زیبا بیاندیشید و زیبا زندگی کنید. خداحافظ.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا
همه اینا؟
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما،
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش برد و بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایی‌ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باهات،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما،
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عهده این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
دست از آسمون همیشه هوای ما رو داره، به جز مناد اون دل بیقرار کجا رو داره. این کار تو قربته ولی بازی آشنا رو داره. آشنایی هم تو شبه هم میشی ستاره، خوشبخت اون کسی که قدم تو راه تو میذاره. تو سر بلندی و با تو بودن اوج اقتداره، اقتداره، اقتداره.
زندگی را از طبیعت بیاموزیم، چون ابر با کرامت، چون بید متواضع، چون سرو راست قامت، چون صنوبر صبور، چون بلوط مقاوم، چون خورشید با سخاوت، چون رود روان، چون چشمه زلال. زندگی جاری است. وقتی نخواهی به چیزهای منفی فکر کنی، وقتی برای خودت هدف داشته باشی، میشوی یکی از همون آدمهای خوبی که جهان را زیباتر میکنند. مثبت که نگاه کنی، همه چیز دنیا خوب پیش می رود. شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز آرزو می کنیم. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه